اینجا خواست بیاره و با شما حاضر نیست زندگی کنه، شما هر چه هزینه‌ای که دادید تونید بگیرید، چه اینکه اونا هر هزینه‌ای کردن میتونن از شما بگیرن. ولی یسألو ما انفقو ذالکم حکم الله یحکم بینکم والله علیم حکیم والحمد لله رب العالمین.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. در شب زمستانی 17 دی ماه 1397 بر کرانه نور رو تقدیمتون کردیم، برنامه‌ای که آیت الله جوادی آملی تفسیر آیات 8 تا 10 سوره مبارکه ممتحنه رو بیان کردند. اما در ادامه حدیث در گذر زمان رو تقدیمتون میکنیم که در این برنامه تاریخ حدیث رو از حجت الاسلام سبحانی نیا میشنویم.
انا عبدالله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي أبياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. 61 قسمت از مجموع برنامه حدیث در گذر زمان را با استمداد از آفریدگار جان و جهان و زمین و زمان آغاز می‌کنیم. به شما شنوندگان گرامی سلام می‌گوییم و امیدواریم در هر جا که هستی تندرست و شادکام باشید. گرامیان، در بررسی تاریخ حدیث شیعه سخن به حدیث در دوران امام زمان علیه السلام رسید. 12 حجت خداوند صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف است که بر پایه برخی روایات در قرآن کریم با عنوان بقیت الله به آن امام همام اشاره شده است. درباره روز ولادت آن حضرت در منابع تاریخی اختلاف چندانی به چشم نمی خورد، زیرا اکثر قریب به اتفاق مورخان و صاحب نظران 15 شعبان 255 را روز تولد آن حضرت می دانند. بنابراین در زمان رحلت پدر بزرگوارشان هنوز بیش از 5 سال از عمر پربرکت حضرت نگذشته بود. در سال 260 قمری و در پی شهادت امام حسن عسکری علیه السلام غیبت صغرای امام زمان سلام الله علیه آغاز شد و تا سال 329 ادامه داشت. در دوره غیبت صغرا آن حضرت از طریق 4 نایب خاص خیش با شیعیان در ارتباط بودند و مسائل و مشکلات آنان را حل می کردند. این امور علاوه بر موضوعات مالی، مسائل عقیدتی و فقهی را نیز در بر می گرفت. این 4 نایب یعنی عثمان ابن سعید امری، محمد ابن عثمان امری، حسین ابن روح نوبختی و علی ابن محمد سموری از اصحاب با سابقه و مورد اعتماد امامان پیشین بودند که یکی پس از دیگری وظیفه خطیر وکالت و نیابت خاص را بر عهده داشتند. اینان به فرمان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با وکلای آن بزرگوار در دورترین نقاط بلاد اسلامی در ارتباط بودند و نامه ها و خواسته های شیعیان را به محضر مقدس ایشان می رساندند و در پاسخ توقیعات و نوشته های حضرت را به شیعیان ابلاغ می کردند. نکته درخور توجه آن است که در این دوره نه تنها خود حضرت بقیت الله علیه السلام از دیده ها پنهان بودند، بلکه سفرای ایشان نیز ناشناخته و بدون جلب توجه عمل می کردند. افزون بر این، دوری شیعیان امامی از برنامه های انقلابی و براندازی حکومت عباسی سبب شد تا آنان با تهدیدهای کمتری مواجه شوند و بتوانند به اوضاع خیش سر و سامانی بدهند. در این بخش از برنامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا سبحانی نیا را درباره حدیث در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه حدیث در گذر زمان. خدا رو شاکریم که در برنامه‌های پیشین تاریخ حدیث شیعه رو در عصر معصومان علیهم السلام خدمت شما عزیزان به اختصار و اجمال بیان کردیم و بحث تاریخ حدیث ائمه را در این دوره به پایان رسوندیم. از اکنون تا برنامه‌های بعد انشاءالله می‌پردازیم به تاریخ حدیث شیعه در عصر غیبت، اواخر قرن 3 و قرن 4 به بعد تا زمان خودمون. آغاز دوره غیبت امام زمان علیه السلام و پایان دوره حضور معصومان از حیث حدیثی و معارف دینی و اسلامی دوره خاص و ویژه است. با به پایان رسیدن حضور معصومان در میان مردم، دوره صدور حدیث به پایان رسید و ما از عصر غیبت به بعد تولید حدیث و بیان جدیدی از ائمه نداریم و هرچه که هست، هر فعالیت حدیثی در این دوره ها به وجود میاد روی همون احادیثی است که در دوره‌های قبل در زمان‌های پیش توسط امامان بزرگوار شیعه علیهم السلام بیان شده. البته مسلمان‌ها به ویژه علمای شیعه نسبت به غیبت امام زمان علیه السلام آشنا و آگاه بودند توسط احادیثی که از دوره پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام برای اونها گفته شده بود و پیشبینی می شد که دوره‌ای برسد که امام معصوم در دسترس مردم نباشد. لذا اقدامهای زیادی شده بود و این آمادگی به وجود اومده بود. در برنامه های پیش راجع به این مباحث خدمت شما عزیزان مطالبی گفته شد. از باب یادآوری عرض می کنم که بحث دوره وکالت، یعنی سازمان وکالتی که ائمه علیهم السلام از امام کاظم سلام الله علیه به بعد این سازمان پایه‌ریزی شد و مردم و شیعیان آموختند که برای مراجعه به امام زمان خودشون باید به نایبان و شاگردان و وکیلان ایشان مراجعه بکنن، این خود یک قدم آزمایشی و تمرینی بود برای اینکه مردم به عصر غیبت عادت بکنند و اون حقیقت رو بپذیرند. یا تدوین جوامع حدیثی و کتابها و نوشته‌های حدیثی خود کار دیگری بود برای اینکه مسلمین و شیعیان برای نبود امام در جمع خودشون آماده بشن و معارف خودشون رو از طریق این مکتوبات به دست بیارند. طبیعتاً زمانی که این وعده یعنی غیبت امام معصوم عملی شد و بالفعل شد، دوره حضور به پایان رسید، گسترده شدن تدوین حدیث از اقدامات بزرگی بود که یاران یا شاگردان یا علمای شیعه اون رو انجام دادند. البته در جوامع اهل سنت هم کم و بیش این چنین بود، ولی بحث ما در تاریخ حدیث شیعه هست. پس نتیجه آن که در آغاز عصر غیبت تدوین و نگارش کتاب‌های حدیثی به خصوص جوامع فراگیر حدیثی و همچنین فرهنگ عمومی مراجعه به عالمان و مؤلفان و بزرگان دینی این رایج شد و رشد و رونق بیشتری یافت. علاوه بر فرهنگ تدوین کتب حدیثی، به مرور در بعضی از مکانها و شهرها و حوزه‌های جغرافیایی حوزه‌های حدیثی و علمی و دینی پدید آمد و ویژگی‌های علمی در یکی از این مناطق یا بعضی از این مناطق خیلی پردامنه و با اهتمام زیادی مورد توجه قرار گرفت، به طوری که ما می‌توانیم توی تاریخ حدیث عصر غیبت به بعضی از این حوزه ها یا مدارس حدیثی، مدرسه های حدیثی به طور ویژه بپردازیم و ویژگی های اونها رو و خصوصیت های علمی اونها رو مورد مطالعه قرار بدیم که انشاءالله در برنامه های آیندمون به بعضی از این حوزه ها و مدرسه های حدیثی بیشتر میپردازیم.
Allah, 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 All
فراز و نشیب فعالیت‌های حدیثی در دوره غیبت یک فراز و نشیب جدیدی یافت، وارد مرحله تازه‌ای شد و همراه با این منحنی، یعنی این پستی‌ها و بلندی‌ها، فراز و نشیب‌ها ادامه پیدا کرد تا به زمان ما رسید. اگر بخواهیم از قرن چهارم تا اکنون رو مورد مطالعه اجمالی قرار بدهیم از حیث تاریخ حدیث، از حیث فعالیت‌های حدیثی، به سه مقطع پر افتخار و پر برکت میتونیم اشاره بکنیم. قرن چهار و پنج اولین مقطع تاریخ حدیث شیعه در عصر غیبت است که پرفایده و پر برکت است. همچنین قرن یازده و دوازده و بالاخره در دوره معاصر. در این سه مقطع تاریخ حدیث شیعه به دلایل سیاسی اجتماعی که عرض خواهم کرد رشد و رونق بیشتر یافت و برکت و فواید بیشتر را به جامعه اسلامی رساند. در مقطع اول، یعنی دوره اول که ما اسمشو بگذاریم دوره شکوفایی اول، یعنی قرن چهار و پنج که یکی از درخشان ترین دوره های حدیث شیعه هست، ما مطالب بسیار مفید و مسائل گفتنی رو در بحث تاریخی و حدیثی داریم که خدمت عزیزان گزارش کنیم. قرن چهار و پنج بیشتر مرادمون فاصله سالهای 300 تا 450 قمریه، سالهایی که قدرت سیاسی بنی عباس افول کرد و به حد اقل خودش رسید. فساد قدرت در حکومت بنی عباس منجر شد به ضعف و کشمکش های سیاسی که بین حکام، وزرا و گماشتگان حکومت بنی عباس در سراسر بلاد، مخصوصا در مرکز حکومت بنی عباس، منطقه عراق و بغداد، دامنگیر این حکومت شده بود. نتیجه این فساد و جنگ قدرت و کشمکش های سیاسی حکومتی آن شد که قدرت های محلی رشد کردند و قدرت یافتند و فعالیت‌های خودشون رو رسوندن به پایتخت حکومت اسلامی، به بغداد که محل حکومت حکام بنی عباس هست در قرن چهارم، و این کشمکش‌ها و این تحولات جدید سیاسی بستر و زمینه رو برای دانشمندان و به خصوص علمای اسلامی، محدثان و فقها فراهم کرد که حدیث شیعه رو در این دوره دچار یک تحول مثبت بکنند. به طور خاص سه حکومت و سه خاندان در مقطع قرنهای چهارم و پنجم تأثیر زیادی برای باز شدن فضای سیاسی اجتماعی و توسعه فضای علمی دینی باعث شدند. مهمترین و معروفترین اونها حکومت آل بویه در ایران است که به تعبیر عربی، که شاید تعبیر صحیح تری باشه، حکومت آل بویه که مرکزیتشون در منطقه طبرستان و مازندران امروزی است. سالهای 334 تا 448، این بیش از 110 سال مقطع حکومت آل بویه است در ایران که نتایج زیادی برای تحت تأثیر قرار دادن حکومت مرکزی بنی عباس داره که به تبع اون آزادی فضای علمی از ثمراتش. همچنین در حدوداً همین مقطع فاطمیان در مصر روی کار اومدند، سالهای حدوداً 300 تا 560 یا 570، و باز در منطقه شمال عراق امروزی همدانیان روی کار آمدند که سالهای 290 تا 390 رو دربر می گیرند. این سه گروه که هر سه گرایش های شیعی داشتند باعث شدند که حکومت مرکزی بنی عباس که گستره جغرافیایی بسیار بزرگی را در تحت قدرت خودشون داشتند به شدت به ضعف کشیده بشن و به جای این حکومت مرکزی، این حکومت های شیعی به ویژه آل بویه در ایران قدرت بلا منازعی یافت و به برکت حضور این طایفه فواید علمی و دینی فراوانی به جامعه اسلامی و کشور بزرگ اسلامی اون زمان رسید. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا هو. آل بویه که به اطلاعات عمومی اکثر شما عزیزان می دانید سه برادر ماهیگیر بودن، فرزندان بویه ماهیگیر، علی، حسن و احمد بویه هستند که همونطور که عرض کردم در سالهای بین 300 تا 350 قدرت یافتند و وقتی برادر کوچکتر اینها احمد معزالدوله موفق شد بغداد رو که مرکز حکومت بنی عباس هست تسخیر کنه و فتحش کنه، پایگاه اینها دیگه فراگیر شد و حکومتشون رسمیت پیدا کرد، توانستند حکومت بنی عباس رو به حدی به ضعف برسانند که بر اساس گفته ها و نقل های تاریخی حکام بنی عباس یا وزرای بنی عباس رو اینها تغییر میدادند و بودجه و بیت المال در اختیار آل بویه بود و به حاکم بنی عباس که خلیفه اسلامی به حساب می آمد جیره و مواجب و مزد ماهانه میدادند. در هر صورت این حکومت با گرایش شیعی که حالا این برنامه فارغ از این هستش که درباره عدالت محوری اونها و فواید دیگه این حکومت یا مضرات این حکومت داوری کند، فقط از این حیث که این حکومت به دلیل داشتن گرایش های شیعی اولا و به دلیل داشتن ویژگی علم دوستی و ارتباط خوب حکام با عالمان و انتخاب وزیران دانشمند، این دو ویژگی باعث شد که علمای شیعه، علمای اسلامی از این فرصت به خوبی استفاده بکنند و فضای عمومی کشور و سرزمین پهناور اسلامی را به یک فضای علمی و فرهنگی و دینی تبدیل کنند. قبل از اینکه بیشتر وارد بحث‌های حدیثی بشیم، اقدامات مهم آل بویه رو در این 110 20 سالی که روی کار بودند خدمت شما عزیزان اگر بخوام به اختصار گزارش کنم این موارد است. آل بویه اقدامات مهمشون چند مورد است که یکی از اونها صدور فرمان عزاداری عمومی برای امام حسین علیه السلام در روز عاشوراست. این فرمان عمومی حکومتی در سال 352 قمری صادر شد و معلوم است که تا اون زمان شیعیان به راحتی و آزادانه نمیتونستند برای سید الشهدا علیه السلام حتی در روز عاشورا عزاداری کنند. در همون سال در روز 18 ذی‌حجه اجازه دادند و فرمان دادند عید سعید قدیر رو مردم جشن بگیرن و به این طریق حس دینی و مذهبی مردم رو ارضاء کردند و این آزادی رو به ملت شیعه ایران ارمغان دادند. همچنین در اذان گفتنهاشون در همین سالها دستور دادن که به سبک و رسم شیعی اذان شیعی بگن، حی علی خیر العمل و فرازهای دیگری که فقط در اذان شیعی هست رو بیان کنن. باز اقدام دیگری که از آل بویه در این سالها تاریخ برای ما گزارش کرده، بازسازی حرم امامان شیعه علیهم السلام هست و همچنین آزاداندیشی علمی و رونق علمی دینی است که همونطور که عرض کردم تحفه و ارمغان حکومت آل بویه بود برای سرزمین اسلامی که به تبع اون دانش‌های اسلامی اعم از حدیث و اخلاق و تفسیر و فقه و اینها رشد و رونق یافت. اما از آن رو که حدیث نقش محوری در دانش‌های اسلامی دارد و نقطه آغازین دانش‌های اسلامی است، علمای بزرگوار ما ابتدا و بیش از همه به دانش‌های حدیثی پرداختند و در قرن‌های بعد بود که نوبت به دانش‌های دیگر به تفصیل و فراوان نوبت رسید و اقدام شد. همچنین تکریم عالمان اسلامی مورد توجه حکام آل بویه بود. انتخاب وزیران دانشمند شیعی در این دوره خیلی درخشندگی داره. جناب ابو علی سینا، جناب شاپور ابن اردشیر، صاحب ابن عباد از جمله معروفترین دانشمندان شیعی هستند که هر کدام در قسمتی از منطقه پهناور اسلامی که تحت مدیریت و حکومت آل بویه بود به وزارت و صدارت رسیدند. طبیعتاً قدرت سیاسی با قدرت علمی و دینی در هم آمیخت و مولد دانش‌های فراوان اسلامی و شیعی شد که انشاءالله در برنامه بعدی خدمتتون تقدیم خواهد شد.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان.
در 61مین برنامه حدیث در گذر زمان به بخش میراث مکتوب رسیدیم. در این مجال حجت الاسلام مهدی غلامعلی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث درباره ثواب الاعمال و عقاب الاعمال اثر مرحوم شیخ صدوق سخن میگویند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خیلی وقتا ما دوست داریم بدونیم که ثواب این کاری که داریم انجام میدیم چی هستش؟ خدا چه پاداشی رو برای این عمل ما در نظر گرفته؟ یا برعکس اگر خطایی انجام دادیم دوست داریم بدونیم که خدا چه وعده ترسناکی رو برای این عمل ناشایست ما قرار داده. بنابراین این یکی از سوالهایی هست که خیلی از ماها داریم که ثواب این عملمون چیه؟ و یا عقاب این کردار ناشایستمون از ناحیه خدا چه چیزی میتونه باشه. جناب شیخ صدوق، این دانشمند فرزانه و این چهره برجسته شیعه در قرن چهارم، کتابی رو تألیف کرده که به تمام این سوالات ما پاسخ میده. نام این کتاب کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال هست. در واقع از دو تا کتاب این کتاب تشکیل شده، یک کتاب ثواب الاعمال، دو کتاب عقاب الاعمال. اگرچه به مرور زمان این دو کتاب در یک مجموعه گرد اومده و امروزه به عنوان یک مجموعه ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شناخته میشه. مرحوم شیخ صدوق در این کتاب و کتاب‌های دیگرشون معمولاً نیازهای جامعه اسلامی رو در نظر می‌گرفتن و مطابق اون نیازها کارهایی رو که لازم بوده به عنوان پژوهش در روایات انجام می‌دادن و اون روایت‌ها رو گردآوری می‌کردن و در اون موضوع تقدیم خوانندگان می‌کردن. یکی از این نیازهایی که تو اون زمان ایشون احساس میکنن همین نکته است که مردم دوست دارن بدونن که چه عملی ثوابش چی هستش تا اون رو انجام بدن. و خود این بزرگوار در مقدمه کتاب انگیزه تألیف رو این میگه که اون چیزی که سبب شد که من کتاب ثواب الاعمال رو بنویسم این روایت پیامبر بود. پیامبر یه روایتی داره، فرموده کسی که دیگران رو به کار نیکی هدایت بکنه مثل اینه که خودش هم اون کار نیک رو انجام داده. میگه چون این روایت نبوی رو دیدم، من اومدم یه کتابی رو تولید کردم با عنوان ثواب الاعمال. این کتاب رو نوشتم، امید دارم که اون ثوابی رو که پیامبر خدا توی این روایت گفتن نصیب خود من هم بشه. یعنی تا قیام قیامت هر کی این کتاب منو خون و اون کار پسندیده رو انجام داد به خاطر این روایتی که من آوردم، خدا من رو هم به خاطر همون ثواب بده و من رو هم شریک اون فرد بکنه. کتاب ثواب الاعمال در مجموعش 788 حدیث داره که توی 389 عنوان اومده. یعنی چی 389 عنوان؟ گاهی یک عنوان کوچک زده، گفته ثواب مسجد رفتن. دو تا روایت آورده، ثواب لا اله الا الله گفتن، ثواب تفکر. همه اینها شده عنوانهاش. ثواب زیارت پیامبر و ائمه، ثواب حفظ قرآن، ثواب توبه، ثواب عمل به علم، ثواب شاد کردن دل برادر مؤمن. این گونه موارد رو شماره کرده، حدود 389 عنوان شده و ذیلش هم روایاتی رو آورده، گاهی یک روایت، دو روایت و گاهی وقتا 4-5 روایت هم تو بعضی از موضوعات آورده. مجموعاً در بخش اول که ثواب الاعمال باشه 788 روایت رو گردآوری کرده. در بخش دوم که عقاب الاعمال باشه تعداد روایت ها و عنوان ها کمتره، حدود 331 حدیث رو آورده ذیل 131 عنوان. بعضی از عنوان های کتاب عقاب الاعمال اینه: مجازات کسی که در انجام فرامین الهی سستی بکنه، تنبلی بکنه، مجازات دروغ، مجازات قسم، مجازات کسی که زکات نمیده، مجازات کسی که مؤمنین رو اذیت میکنه یا قطع رحم میکنه، مجازات حاکم ستمگر، مجازات ترک امر به معروف و نهی از منکر. اینها یک تعدادی از عناوینی هست که در بخش دوم که عقاب الاعمال هست آورده. این روایت هایی رو که این بزرگوار از ائمه معصومین در اعمال خیر و یا اون اعمالی که خداوند بر اونها وعده پاداش داده و یا اعمال شری که خداوند بر آنها وعده عذاب و عقاب داده رو همش توی این کتاب جمع شده. البته قبل از شیخ صدوق هم کسانی مثل مرحوم برقی در کتاب محاسنش همچین کاری رو انجام داده بود، ولی تعداد اون روایت ها خیلی کم تره، نه به این تعداد که افزون بر هزار حدیث در ثواب و عقاب گردآوری شده. این کار یک کار بسیار ارزنده‌ای هست و خوشبختانه بارها و بارها هم ترجمه شده. پایان بخش این برنامه‌مون رو که معرفی این کتاب زیبای جناب شیخ صدوق بود رو این روایت قرار میدیم. روایتی از کتاب ثواب الاعمال، عنوانش هستش ثواب رفتن به مسجد. ایشون روایتی رو نقل میکنه، راوی میگه که امام صادق علیه السلام با سند متصل خودش از پیامبر خدا این مطلب رو نقل کرد. پیامبر خدا فرمودن هر کس قرآن کلام او و مسجد خانه اش باشد، خداوند خانه ای در بهشت برای او بنا می کند. انشاءالله همه ما از کسانی باشیم که اهل مسجد باشیم و به ثوابی که پیامبر در این روایت وعده دادن نائل بشویم. لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي.
دوستان شنونده، به پایان 61مین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان رسیدیم. با تشکر از همراهیتان شما گرامیان را به خدای بزرگ می سپاریم.
یک روز بند عالم آزاد نیم، یک دم زدن از وجود خود شاد نیم، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد نیستاد. یک روز بند عالم آزاد نیم، یک دم زدن از وجود خود شاد نیم، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد نیستاد.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. اینجا رادیو